بسم الله الرحمن الرحیم. دوره علوم و معارف اسلام 6. وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام. تنظیم و گردآوری از جناب حجت الاسلام حاج شیخ محسن سعیدیان دامت معالی، از منشآت حضرت علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی مد ظله العالی. مقدمه حضرت علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. تمام مراتب و محتوای عزت از آن خداست و از آن رسول اوست و از آن مؤمنین است، ولیکن منافقین نمی دانند. عزت به معنی استقلال و اتکاء به ذات و پا بر جا و استوار بودن و قیام به خود داشتن است، در مقابل ذلت که به معنی انعطاف به خود گرفتن و انفعال پذیرفتن و برقرار نبودن و تزلزل داشتن و قائم به غیر بودن است. قرآن مجید عزت را از مختصات خدا و رسول خدا و مؤمنان می شمرد که اولا و به ذات مختص به خداست که ایبتغون عندهم العزت فان العزت لله جمیعا. آیا آنان عزت را در نزد خودشان می جویند در حالی که تمام عزت مختص به خداوند است؟ و نیز من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، کسی که عزت را طلب کند عزت به تمام مراتب مختص خداوند است. و ثانیاً و بالعرض به رسول خدا که در مرحله عبودیت مطلقه از خود گذشته و جبین بر خاک درگهش ساییده است و به مؤمنانی که به پیروی از رسول او از خودیت عبور کرده و به حقیقت حق متحقق گردیدند. مسلمان عزیز است زیرا معنی اسلام تسلیم در برابر حق است و بس، بنابراین در هیچ منزل و طریقی مواجه با شکست نمی شود و فروکش نمی کند و حالت انفعال و پذیرش غیر حق به خود نمی گیرد، زیرا خود را به خدا عزت بخشیده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من کان لله کان الله له، کسی که برای خدا باشد خدا برای اوست، فلهذا در هیچ یک از موارد انعطاف پذیر منعطف نمی گردد، نه در مال، نه در قدرت، نه در راه و روش، نه در علم، نه در اندیشه و عقیده. اما در مال انفعال نمی پذیرد، چون اقتصاد اسلام دست اسلام است و کفر را در آن تصرف و تدبیری نیست. بلا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، و اموالتان را که خداوند قوام و قیام شما را بدان وابسته است به دست کوته فکران و سفیهان مسپارید. و اما از جهت قدرت که پیوسته شمشیر در کف مسلمان است و جایی که شمشیر باشد حیات و زندگی است. آزادیت به دسته شمشیر بسته اند، مردان همیشه تکیه خود را بدو کنند. آیات جهاد و وجوب دفاع سراسر قرآن عزیز را فرا گرفته است و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. و شما ای مؤمنین برای مبارزه با آنها خود را مجهز و آماده کنید، به آنچه در قدرت و توان خود دارید از انواع قوه و از اسبان سواری و دونده که بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خودتان و آن کسانی را که اینک شما آنها را دشمن نمی دانید ولی خدا دشمن می داند در دهشت و وحشت اندازید. با آنچرا از اموال و بدنها از عده و عده در راه خدا انفاق کنید به سوی شما به طور وافی و کامل خواهد رسید و شما مورد ستم و ظلم قرار نمی گیرید. و اما از جهت سیاست و روش که ولایت و امامت از اصولی ترین مسائل اسلام است. در زمان خود رسول الله آن حضرت حاکم بودند و سپس اوصیای به حق آن حضرت تا حضرت بقیت الاعظم که مدار حکومت و سیاست است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ولایت و صاحب اختیار بودن پیامبر از ولایت و صاحب اختیاری مؤمنین به خودشان بیشتر و قوی تر است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. فقط و فقط صاحب ولایت بر شما خداوند است و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده و نماز را برپا داشته و در وقتی که در حال رکوع هستند صدقه و زکات می دهند. شأن نزول این آیه درباره ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است که در حال رکوع دست خود را به سوی سائل دراز کرده و انگشتری خود را بدو دادند. و اما از جهت علم و فرهنگ علوم مسلمین دنیا را روشن کرده است و همه معترفند که تا هزاران سال بعد شرق و غرب عالم جیرخار و خوشچین خان و خرمن علوم مسلمانانند. و اما از جهت فکر و اندیشه مسلمان خود فکر می کند و می اندیشد و منهج و راه فکری استوار دارد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر و قد بینا الآیات ان کنتم تعقلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، افرادی را که از شما نیستند و از کیش و آیین شما پیروی ندارند همچون یهود و نصارا همانند زیرپوش خودتان همراز و همسر نگیرید. آنها در خراب کردن و تباه نمودن و فساد در شما از هیچ امری دریغ ندارند. دوست دارند که شما در سختی ها و مشکلات به سر برید. بعضی از این گونه دشمنی ها از لابلای سخنانشان در دهانشان ظاهر شده است، اما آن مقداری را که ظاهر ننموده و در سینه ها و دلهایشان پنهان نمودند بسی بیشتر و فراوانتر است. و ما آیات و علائم راه درست و روش ناپسند را برای شما مبین داشته ایم به امید آن که به تفکر آمده و از نیروی عقلتان استمداد کنید. و بنابراین عزت اسلام در استقلال اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و فکری متجلی می باشد، در مقابل ذلت که در تمام این زمینه‌ها ظهور و بروز می کند و هر زمین سست و افنی را بیابد تخم خود را می کارد. مسلمین بر اثر تکاهل و تساهل و عدم اعتنا به امور مهمه و اصیله و غفلت یا تغافل از عواقب وخیم و وحشتزای ذل عبودیت کفار تن به اسارت دادند و استعمار کافر در تمام شؤون آنها رخنه کرد. در استعمار اقتصادی، ثروت و معدن و کشت و زر و دام و دد و تجارت و صنعت آنان را غارت نمود. در استعمار نظامی با لشکر آراسته سرزمین‌هایشان را اشغال کرد و با تجهیزات فنی ایشان را مغلوب و منکوب کرد. در استعمار سیاسی ریاست و حکومت را از ایشان گرفت و خود را بر آنها امارت داد و سیاست و روش تدبیر امور و تشخیص منافع و مصالح را از دست آنها ربود و به دست خود داد. در استعمار فرهنگی علوم و آداب و کتب و مدارس و مکاتب و اخلاق و صفاتشان را ربود و به جای آن از عادات و آداب شوم خود ایشان را اشراب نمود و از همه زشتر و کریهتر استعمار فکری فکرشان و طریق تعقل و راه اندیشهشان را بر آنها بست که آنها دیگر نتوانند به طور درست و صحیح فکر کنند و در نتیجه مسلمین همان چیزی را در اندیشه خود پروراندند که استعمار می‌خواست و همان چیزی را دوست داشتند که استعمار دوست داشت و از همان چیزی گریزان شدند که استعمار آنان را از آن گریز می‌داد. و این مصیبت اعظم بود که همچون خوره بر پیکر مسلمین افتاد. آخر چگونه می شود مسلمانی که درست در برابر کفر در تمام شؤون خود از عقیده و اخلاق و آداب و رسوم ایستاده است و عزتش جز این راهی را نشان نمی دهد، چنان در زاویه منفرجهی به دور خود بگردد که در همان خط مشی و راه و روش و صفات و کردار کفر بایستد و آن را بپسندد. مسلمین چون از خواب غفلت بیدار شدند و خود را گم شده و سیلی خورده و غارت زده یافتند، اینک در صدد تدارک مافات برآمده، چشمان خمارآلود خود را مالیده، نگاهی به عقب و راه طی شده و صعب الرجوع نموده و نظری به پیش افکنده، با رجا به فضل و رحمت حق قدم در راه عزت می نهند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. و اگر ساکنین شهرها و قرا ایمان بیاورند و تقوا پیشه گیرند، البته ما برکت‌های آسمان و زمین را به رویشان می‌گشاییم. تمام این مزایا را مسلمان وقتی حائز می‌شود که حکومت وی به دست خودش باشد، صاحب امر و نهی به او خودش باشد، فرمانده قوا و معلم تربیت و مدیر مسئول اموال و رهبر و راهنمای وی در فرهنگ و اندیشه خودش باشد، یعنی استقلال سیاسی داشته باشد و این ثمرات فقط در سایه حکومت اسلام است. تشکیل حکومت اسلام و خروج از زی کفر و ولایت اجنبی از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین و مادیین و منافقین از واجبترین فرائض الهی و از ثمر آفرین‌ترین درختی است که با آن شخص مسلم می‌تواند از بقیه مزایا و بهره‌های انسانی بشری خود، چه فطری و چه عقلی و چه شرعی، بهره‌ور شود، وگرنه آن مزایا نیز بسیار کمرنگ و یا بیرنگ شده و از اسلام جز اسمی و از قرآن جز درسی و از حج جز صورتی و از نماز جز پیکری باقی نخواهد ماند. ما حکومت واقعی و طرز ریاست بر مردم مسلمان را در تاریخ اسلام جز در عهد رسول خدا و در خلافت مختصر امیرالمؤمنین علیه ما افضل الصلوات و السلام نمییابیم. دوران خلافت بعد از رسول خدا حکومت دچار انحرافاتی شد که همچون محور سنگ آسیا از جای خود پیچید و به بست‌هایی رسید که تا حال جبران پذیر نبوده است. در دوران بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس حکومت اسلام به شکل یک حکومت 100% امپراتوری تبدیل شد که مساوات و مواسات و جهاد فی سبیل الله در بین طبقه حاکم به صورت ثروت‌اندوزی و سلطنت‌خواهی و ترفه و تنعم و عیشرانی مبدل گردید. ولیکن معزالک چون محور حکومت بر اساس اسلام بود و قوانین آن جز قرآن و سنت چیزی نبود و در تمام عالم حکومت واحدی بود که مردم در سایه آن آرمیده و لااقل از مظاهر و منافع سوری آن کامیاب می شدند و دست طغیان کفر و الحاد اعداء اسلام بر پیکر مسلمین باز نشده بود، مسلمانان از تسلط کفار چه از یهود و چه از نصارا و چه از دهریین مسون بودند. اما با انحلال دولت بنی عباس و از بین رفتن تمرکز حکومت و تجزیه کشور اسلام در دست سلاطین مختلف و پیدایش ملوک و طوایفی از مغول و غیره، آثار ضعف در نقاط حکومت مشهود و دست تطاول و تعدی و یورش را برای مسیحیان خونخوار بر اندلس و قلع و قمع عام مسلمانان آنجا را و برانداختن ادب و علم و فرهنگ و عقیده و شرف را در آن خطه و پیدایش جنگ‌های صلیبی در قرون متمادیه به روی مسلمین گشود و آنها را از وحدت امارت و مرکزیت حکومت منسلخ و در وادی‌های سرگردانی و تغییر پیوسته دچار حمله و هجوم کفار می‌نمود. تا به جایی رسید که طبق گفتار گوستاو لوبون در حالیه از حکومت سیاسی مسلمین فقط در تاریخ اسمی باقی مانده، لکن دیانتی که شالوده چنین حکومتی را ریخته هنوز هم بر وسعت خود می‌افزاید. چنانچه از مراکش تا چین و از بحر روم تا خط استوا و همچنین در آفریقا و آسیا میلیون‌ها نفوس هستند که هنوز سایه پیامبر اسلام از میان قبر بر سر آنها جلوه افکنده و مشغول نورافشانی است. حقیر درباره احیای دولت اسلام و کیفیت حکومت و مشخصات امارت و طرز بدیع و شگرف آن از قدیم الایام مطالعاتی داشته و در محافل و مجالس طلاب مذاکراتی می نمودم و چندین بار نیز عازم بر تألیف کتابی نفیس در حول و حوش این دولت بودم و مطالب قرآنی و تفسیری و مستفاد از نهج و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و کتب مدونه در این موضوع را مد نظر داشتم و از مجموع آنها تلیعه آن حکومت در ذهن روشن می شد و از دور پرتو درخشش آن را نوید می داد. لیکن توارد هموم و اشتغال روزمره و دائمی با طلاب و پژوهشگران علوم اصیل اسلامی پیوسته آن را به تعویق می انداخت و تا بعد از مراجعت قائد عظیم الشأن و بنیادگذارنده حکومت اسلام حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه از پاریس به تهران درسی را تحت عنوان دولت اسلام در تهران شروع و در نوار نیز ضبط شد. اما کثرت مشاغل و شواغل نه آنچنان بود که اجازه پیاده کردن و مرور و تصحیح و تنقیح و طبع آن را بدهد، بلکه از ادامه بحث جلوگیر شد و آن را مقطوع و بریده باقی گذاشت. در این مدت اقامت در زمین مبارک خراسان با آستانه حضرت امام رضا علیه افضل السلام و الاکرام، با حصر امر در مشاغل علمی و حذف شواغل بالمره معذالک اهتمام در تدوین اصول معارف اسلام از الله شناسی، امام شناسی، معاد شناسی که برای مسلمین چشم باز کرده ایران همچون نوری حیات بخش و نسیمی جان پرور بود، مجالی باقی نگذارد تا برای تحریر حکومت اسلام در کتابی مستقل توفیق دست دهد. گرچه در لابلای مطالب مشروعه بسیاری از احکام حکومت اسلام ضمناً بیان شده است، تا بعداً خدا چه خواهد؟ آیا توفیق تدوین این کتاب را پس از اتمام دوره معارف و اشتغال به بقیه موضوعات مورد نظر در دوره علوم عنایت بفرماید یا نه؟ بیده الامر و هو علی کل شیء قدیر. اینک پس از ارتحال رهبر فقید که در آستانه ایام عزاداری و مجالس ترحیم آن بزرگ مرد بودیم، چون بسیاری از طلاب از وظیفه خود پس از رحلت ایشان استفسار می نمودند، حقیر مصلحت دیدم آنها را گرد آورده و برای روشن شدن وظیفه و تکلیف الهی مطالبی را بیان نمایم تا سؤالها و جوابها مکررن پیامد نداشته باشد. این مباحث به صورت 6 درس تقریر و در نوار ضبط شد و سپس از نوار تحریر و پیاده شد و فاضل معظم جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محسن سعیدیان و فقه الله لمرزاته که خود نیز از اعز فضلا و مدرسین و از مستمعین بودند، مطالب محرره را تنقیح و به صورت کتابی تدوین نمودند. خداوند جل شأنه به حقیر باز توفیق مجدد عنایت فرمود تا یک بار دیگر این کتاب را مطالعه و با دقت مرور کرده و با بعضی از مزایا و اضافات الحاقی برای نشر و استفاده برادران ایمانی و اخلاء روحانی در دسترس عموم قرار دهم. و نیز نامه ای را که به حضرت رهبر عالی قدر درباره پیشنویس قانون اساسی نوشته بودم و توسط انجمن اسلامی مسجد قائم تهران به طبع رسیده و منتشر شده است، با صورت کیفیت تشکیل کمیته های انقلابی که در حوزه مدیریت این انجمن بوده است، در پایان آن درج تا اطلاع بر آنها چنانچه در ضمن این دروس بدان اشاره شده است، برای صاحب نظران و پژوهشگران فعلی نیز آسان باشد. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب. مشهد مقدس، 19 محرم الحرام 1410، سید محمد حسین الحسینی تهرانی. مقدمه تنظیم کننده. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. چه روزگار تاریک و سیاهی بود! خفاشان خوناشام غروب خورشید را جشن گرفتند، لبان خونرنگ حق خواهان را بریدند و به اربابانشان هدیه دادند تا لعلهای سرخ به پاداش گرفتند، شال سبز بچه های رسول الله را تناب دار کردند تا یاقوت های سبز به چنگ آوردند و زردی روی یتیمان تاج گل برافراشتند و از این سرخ و زرد و سبز تاج ننگ ساختند و بر سر نهادند. بله، طاغوت بیشرم مملکتی را تاراج کرد تا به تاج رسید و بلبلان نغم سرای حقگو را زنده به گور کرد تا زاغان سیه چرده را به باغ کشید. آری، در آن زمان دین و دینخواهی ملعبه دست بازیگران بیشعوری شده بود که هر گندابی را به نام آب حیات و هر قانون پلیدی را به نام انقلاب سفید به خورد مردم می دادند که ناگاه سخن زیبای امام معصوم ما در دلهای پاک بزرگان دین و عالمان ربانی نورافشان شد که فرمود اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. هرگاه بدعتها و نوآوریها در دین ظاهر شد، پس بر افراد عالم است که علم خود را ظاهر کنند و الا لعنت خدا بر آنهاست. و همه ما شاهد بودیم که دست قدرت خداوندی از آستین غیب بیرون آمده و ملت بیدار و هشدار و آماده چنان راه عظمت و تعالی خود را در پیش گرفتند که خفاشان را به دست و پا انداخته و آنچه در توان داشتند برای اخفای شعاع درخشان این شمس تابان به کار بردند و هرچه خواستند فروغ این شمس جهانتاب را بپوشانند نتوانستند، چه اراده حضرت حق چنین تعلق گرفته بود که این دعوت در تمام جهان اسلام تنین انداز شود و تا برهه‌ای از زمان ندای الله اکبر از این سرزمین به گوش جهانیان برسد، باشد که مقدمه‌ای برای ظهور مصلح کل حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری قرار گیرد. اینک با یاری خدای بزرگ گوشه‌ای از این واقعی نورانی و انقلاب مقدس اسلامی در این نوشتار برای شما بیان می شود. این نوشته که در دسترس شما عزیزان قرار گرفته مجموعه است از 6 مجلس درس و خطابه از حضرت علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی مد ظله العالی که در تاریخ 12 تا 17 ذی قعده 1409 برای بعضی از طلاب و دوستان در مشهد مقدس ایراد فرمودند که در آنها انقلاب مقدس اسلامی که دارای ابعاد فراوانی است تنها از یک بعد بررسی و دنبال می شود و آن بالاترین هدف از این انقلاب یعنی استقرار حاکمیت اسلام و ولایت شرعی است که با به وجود آمدن حکومت اسلامی تمام مسائل تحت الشعاع قرار می گیرد و بیشترین تلاش یک مسلمان باید این باشد که حاکمیت اسلام را در جوامع بشری مستقر کند و بعد از استقرار با دل و جان به حفظش بکوشد. مشهد مقدس الاحقر محسن سعیدیان 8 محرم الحرام 1410